اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز جمعه پنجم ماه ثور سال 1399 هجری خورشیدی مطابق با اول ماه رمضان است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. گروه طالبان بار دیگر پیشنهاد دولت افغانستان مبنی بر برقراری آتش بس را رد کرد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در دوحه پایتخت قطر روز پنجشنبه در حساب تویترش گفت که پیشنهاد برقراری آتش بس به گفته وی معقول نمی باشد. این عضو گروه طالبان همچنین افزود که برقراری صلح و آتش بس در صورت عملی شدن توافقنامه‌ای که بین طالبان و امریکا امضا شده امکان پذیر است. این در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته از طالبان خواست تا این گروه به خاطر رساندن کمک‌های بشری به مناطق جنگ زده و مبارزه با شیوع ویروس کرونا آتش بس کند. در این حال عبدالحکیم منیب سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان نیز روز سه‌شنبه از حکومت افغانستان و طالبان خواست تا به خاطر مبارزه با شیوع ویروس کرونا در این کشور آتش بس کنند. او افزود که دو طرف حداقل باید در جریان ماه رمضان اعلام آتش بس کنند. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی میگوید از اینکه مسلمانان در بسیاری از کشورهای اسلامی به دلیل شیوع ویروس کرونا نمی توانند در جماعت نماز ادا کنند متاثر می باشد. سلمان روز پنجشنبه با نشر اعلامیه به مناسبت آمدن ماه رمضان گفت از اینکه به خاطر اقدامات برای حفظ جان و صحت مردم در برابر شیوع ویروس کرونا ادای نماز جماعت و تراویح ناممکن شده متاسف می باشد. بسیاری کشورهای مسلمان به شمول افغانستان، پاکستان، عربستان سعودی و مصر به خاطر جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا که تا اکنون جان ده ها هزار انسان را در سراسر جهان گرفته، خواستار عدم تجمع شهروندانشان به ویژه ادای نماز جماعت شدند. این در حال است که شیخ عبدالعزیز آل شیخ مفتی اعظم عربستان سعودی نیز هفته گذشته گفته بود که در صورت ادامه شیوع ویروس کرونا مسلمانان باید نماز تراویح و حتی نماز عید فطر را در خانه هایشان ادا کنند. شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. مایک پومپئو وزیر خارجه امریکا میگوید که ممکن کمک های مالی کشورش به سازمان جهانی صحت برای همیش قطع شود. آقای پومپئو همچنین افزود که با در نظر داشته چگونگی رسیدگی این سازمان به شیوع ویروس کرونا، در این سازمان باید اصلاحات بنیادی آورده شود. امریکا بزرگترین تمویل کننده سازمان جهانی صحت بود، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا هفته گذشته کمک های مالی کشورش را به این سازمان قطع کرد و گفت که این سازمان چین محور بوده و تبلیغات چین را ترویج می کند. اما اعضای دموکرات مجلس نمایندگان امریکا ادعا می کنند که آقای ترامپ به خاطر انحراف از هان عامه از ناکامی در رسیدگی به شیوع ویروس کرونا در داخل امریکا کمک های مالی به سازمان جهانی صحت را قطع کرده است. دو عضو مزنون نیروهای امنیتی بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در یک محکمه در آلمان به دست داشتن در شکنجه و تجاوز جنسی متهم شدند. مقام های آلمانی می گویند که این نخستین بار است که اعضای حکومت سوریه به خاطر دست داشتن در جرایم جنگی محاکمه می شوند. با گفت این مقام ها انور که افسر پیشین استخبارات سوریه است و 6 سال پیش در آلمان تقاضای پناهندگی داده بود، با 58 مورد قتل در زندان دمشق، 1 مورد تجاوز جنسی و چندین مورد آزار و اذیت جنسی مخالفان حکومت آقای اسد متهم شده است. مزنون دوم عیاد 43 سال است که به تسهیل شکنجه حداقل 30 مخالف حکومت بشار الاسد متهم می باشد. او در ماه اپریل سال 2018 برای کسب پناهندگی وارد آلمان شده بود. این در حال است که حکومت سوریه شکنجه زندانیان را در این کشور رد کرده است. و نیکولای ملادینوف نماینده ویژه ملل متحد برای شرق میانه با اسرائیل در مورد الحاق بخش های کرانه غربی هشدار داد. آقای ملادینوف روز پنجشنبه گفت که الحاق سرزمین های فلسطینی در کرانه غربی توسط اسرائیل یک ضربه ویرانگر به راه حل ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی خواهد بود. نیکولای ملادینوف در یک کنفرانس ویدیویی به شورای امنیت ملل متحد همچنین گفت که الحاق سرزمین های اشغالی فلسطین به خاک اسرائیل نقض قوانین بین المللی بوده و تلاش ها برای برقراری صلح در منطقه را با خطر مواجه خواهد ساخت. امریکا در طرح صلح که امسال از آن پرده برداشت برای الحاق شهرک های یهودی نشین و سایر مناطق استراتژیک به اسرائیل چراغ سبز داده است، اقدامی که با انتقاد شدید فلسطینی ها و جامعه جهانی مواجه شد. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. مشروعی خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، شماری از شهروندان بامیان می گویند که نمرات رهایشی شهرک های این ولایت به صورت ناعادلانه به زورمندان و سرمایه‌داران توزیع شده و به فقرا و مستحقین توزیع نشده است. برخی از آنان مدعی‌اند که در ساخت بسیاری شهرک های رهایشی در آن ولایت فساد و خیشخوری وجود دارد. در این مورد ظفر بامیانی گزارش می دهد.
کمبود مسکن و جای مناسب زندگی از چالش‌های عمده در افغانستان است، اما در ولایت بامیان با افزایش جمعیت در سال‌های اخیر این چالش افزایش یافته است. برخی از شهروندان بامیان می‌گویند که حکومت محلی در این ولایت کار ساخت چندین شهرک رهایشی را آغاز کرده است، اما نمرات رهایشی این شهرک‌ها به زورمندان و سرمایه‌داران توزیع شده است. همایون نوری و اسلم غرجستانی، دو تن از باشندگان بامیان:
نمرات درجه اول یا نمرات خوب جای کموار بود، اونا گرفتن تصرف شدن و کسایی که واسطه نداشتن، بعضی امیال نمراتشان سندشان دستشان هست اما هیچ گونه مثلا زمین را در اختیار یا تصرف نکرد.
وکلای شورای ولایتی زمین که برش توزیع شده، هر نمره زمین به مبلغ 35000 توزیع شده، 35000 افغانی، در حالی که برای بقیه شهروندا، برای مخصوصا برای قشر غریب، هر نمره زمین 390000 افغانی توزیع شده و این واقعا ناعادلانه.
انجینیر ظاهر شیوا، رئیس شهرسازی و اراضی بامیان، استعید میکند که بیشتر نمرات رهایشی به افراد توزیع شده است که با مسکن نیاز ندارند.
به خاطر اینکه تجارت کنه بالای نمره حفظ کرده باشه، نگاه کرده باشه، اما فعلا و عملا بعد از سال 1395 نظر به فیصله چهارم شورای عالی توسعه شهری، توزیع نمرات عملا فیلن بسته است و در این اواخر توزیع نبوده که مافیایی شده یا نه.
در یک و نیم دهه اخیر حکومت محلی بامیان کار ساخت 3 شهرک رهایشی را در مرکز شهر بامیان آغاز کرد، اما اکثریت فقرا و نیازمندان در این ولایت هنوز به دلیل نبود سرپناه در مغاره های باستانی جوار بودا زیست دارند. برخی از شهروندان مدعی‌اند که موجودیت فساد و خیشخوری یکی از عوامل ناکامی ساخت این شهرک های رهایشی است، اما با گذشت بیش از یک دهه کار ساخت این شهرک ها تکمیل نشده است و افرادی که در این ساحات زندگی می کنند از نبود امکانات چون آب، برق و سیستم کانالیزاسیون رنج میبرند. عبدالرحمن احمدی، سخنگوی پیشین والی بامیان، و حسین جان، باشنده شهرک دشت ساخان:
معرفتی که با مقامات حکومتی داشتن، اینا توانستن که اماکن رهایشی یا اماکن تجاری را صاحب شوند.
یا 25 افغانیست متر مکعب بشه و ما در اینجا 50 افغانی پرداخت میکنیم که وام از روی زمستان یخ میزنند.
اما انجینیر امان امان شاروال بامیان در گفتگو با رادیو آشنا صدای امریکا دلیل کندی کار ساخت این شهرک‌های رهایشی را تداخل کاری بین ادارات مسئول و کمبود بودجه یاد می کند.
با مشکل برخوردیم و در اینمی قسمت فعلا امی که کار کند است، آهسته است، مشکلش عدم موجودیت طرز العمل‌ها و راهنمایی‌های مشخص در مورد تطبیق شهرک هاست.
فعالان مدنی در این ولایت توزیع ناعادلانه نمرات رهایشی به شهروندان را یکی از دلایل عمده افزایش غصب ملکیت‌های دولت و افزایش ساخت و سازهای خودسر در ساحات غیر پلانی و باستانی بامیان یاد می‌کنند. بر بنیاد آمارها، بیش از 2600 جرب زمین دولتی را در این ولایت ده‌ها زورمند و باشنده محل غصب کردند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
شنوندگان عزیز و گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، السلام علیکم. ما غوث زلمه هستم از کشور کانادا با شما مخاطب. همه شما بهتر میدانیم که این عصر فعلی حالا این شب و روز به نام شبها و روزهای کرونا و قرنطینه است. اگر به مشوره های طبی و صحی گوش ندیم، هم به خود ضرر میرسانیم و هم به دور پیش و فامیل و دوستا و آشنایان. باید همه مشوره ها را گوش داده و عملی بکنیم. در غیر از او پشیمانی سودی نداره که نداره.
در ادامه گزارش ها، ادامه محدودیت گشت و گذار در ولایت هرات نگرانی ها از افزایش احتمالی خشونت در برابر زنان را به همراه داشته است. روانشناسان می گویند که در این روزها ارتباطشان به گونه کامل با بیمارانشان قطع شده است. از سوی هم مسئولین اداره دولتی در ولایت هرات نیز بر این باورند که خشونت ها افزایش یافته است اما ثبت نمی شود. خلیل نورزایی در مورد گزارش می دهد.
محدودیت گشت و گذار و حضور افراد در خانه شاید بتواند از مبتلا شدنشان به ویروس کرونا جلوگیری کند، اما احتمال دارد که سبب افزایش بدرفتاری های خانگی نیز شود. مرضی اکبری رواندرمانی است که قبل از شیوع ویروس کرونا در هرات روزانه به زنان قربانی خشونت مشوره می داد، اما اکنون ارتباط با بیمارانش را از دست داده و نگران وضعیت روحی و روانی آنها است.
ما خدمات مشورت دهی برای زنان و دختران آسیب دیده در داخل شفاخانه به صورت حضوری ارائه می دادیم که با آمدن کرونا و دوره قرنطینه دسترسی ما به خانم ها قطع شده و فقط به صورت تلفنی با اینا ارتباط داریم و با نیمی دیگر از خانم ها حتی همون تلفنی رو ارتباط نداریم و از این بابت نگرانه.
با اینکه در روزهای قرنطینه ثبت قضایای خشونت بر زنان در نهادهای مربوطه ولایت هرات کاهش یافته، اما مسئولان ریاست امور زنان هرات میگویند که دلیل عدم ثبت شکایات محصور بودن زنان در خانه و ترس از اعمال خشونت بیشتر است. لیدا شارق، مدیر حقوق ریاست امور زنان ولایت هرات:
قضایایی که ما ثبت میکنیم به این مدت قرنطینه به ولایت هرات به ریاست امور زنان، تعداد قضایا ما کمتره. ما به هر روزی که قضایا رو ثبت میکردیم 10 قضیه بود، اما فعلا که ثبت میکنیم 2 یا 3 قضیه که ما ثبت میکنیم به ریاست امور زنان. و شاید تا علتی هم می باشه که آقایان به خانه و اجازه بیرون شدن نداره خانوما که بیان مراجعه کنن به ارگانا و قضایا خور ثبت کنن.
دکتر عارف جلالی، سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات، نیز میگوید که با وجود محدودیت گشت و گذار نزدیک به 100 مورد اقدام به خودکشی و اعمال خشونت بر زنان در یک ماه اخیر در این مرکز صحی ثبت شده که بیشترشان مربوط به سطح شهر هرات است.
مردم از ترس به شفاخانه کمتر مراجعه میکنن. ما 700 بستر داشتیم، 700 بستر ما اومده الف به 300 بستر. ما تقریبا 20 واقعه لاتوکوبی داشتیم در این مدت راجستر شده از خانم ها البته، و حدود 75 خانمی که اقدام به خودکشی کردن یا مو بس خوردن دوا به دوزاج بلند یا مواد مسموم کننده به دوزاج بلند که آورده شدن به شفاخانه، خوشبختانه واقعه فوتی نداشتیم.
به باور آگاهان، حضور دوامدار مردم در خانه، استرس های ناشی از بیماری کووید 19 و وضعیت نامناسب اقتصادی از جمله دلایل عمده افزایش احتمالی خشونت ها بر زنان در روزهای قرنطینه است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم من محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم در ایالت ویرجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. بازم اگر مجبور میباشین، اما فاصله قانونی را بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید.
آواز ما را از استودیوهای رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن میشنوین. تا کنون 70 نفر به اساس فرمان رئیس جمهور غنی به هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از زندان غزنی آزاد شدند، اما باز هم مسئولین صحت این ولایت نگران راه یافتن ویروس در زندان است. مبتلایان ویروس کرونا در این ولایت امروز به 14 تن رسیدند و سرعت گسترش شیوع این ویروس در ولایت غزنی مسئولین صحی آن ولایت را نگران کرده است. گزارشی از آصف حسینی را در مورد از ولایت غزنی میشنوید.
زندانیان آزاد شده کسانی هستند که جرم سنگین ندارند، کهنسال هستند و یا هم مبتلا به برخی مریضی ها میباشند. تمامی این تلاش ها به هدف جلوگیری از راه یافتن ویروس کرونا انجام شده است. مسئولان به این نظر هستند که با کاهش زندانیان خطر شیوع این ویروس نیز کاسته می شود. عزیزالله بصیر رئیس عدلیه غزنی و از مسئولان کمیته تطبیق فرمان رئیس جمهور در این بخش گفت:
با مطابق روحیه که وجود دارد از 100 نفرم بیشتر رها میشه. پروسه تحقیق و تعجیل تنفیذ احکام ادامه دارد توسط سارنوالی و اداره زندان ها.
از سوی دیگر جمعه خان رضاخیل مدیر عمومی زندان مرکزی غزنی بیان داشت که نزدیک به 300 زندانی دارند و به هدف جلوگیری از ویروس کرونا اجازه ملاقات به اقارب زندانیان داده نمی شود و به صورت منظم تمامی بخشای زندان را ضد عفونی می کنند.
ما واسه قرنطینه از ملاقات نداریم. ما رو دفته دو روز یا سه روز در مجموع تماما اتاقا، تاورا، پوستا، فاقوشای سربازا، اتاقای منصبدارا، دفاتر همش دواباشی ضد عفونی می گردن. وسایل بهداشتی بر ما به وقت و زمان می رسانن و
اما باز هم مسئولان صحت در غزنی نگران راه یافتن ویروس کرونا در زندان است. دکتر ظاهرشاه نکمل رئیس سردامی ولایت غزنی گفت که کمبود جا، سطح پایین کیفیت تغذیه و نرسیدن نور آفتاب در اتاقها به حد کافی به این نگرانی ها افزوده است.
خدا نخواسته اگر یک نفر در داخل مبس مثبت شود به دیگران در بخار است. چون اونا کدام اتاقی تجدید هم نداره که مریضای مشکوک از سایر محبوسین
آقای نکمل همچنان بیان داشت که افزایش ویروس کرونا در شهر غزنی در حال شدت پیدا کردن است و نگرانی های اداره صحت از بی‌احتیاطی های مردم می باشد. او بیان داشت که روستاهای روزه و قلعه جوز در مرکز غزنی از محلاتی است که شاهد بیشترین مبتلایان است. اما باز هم مردم هیچ توجهی به گفته های اداره صحت ندارن.
اینا نگه مردم روزه، مردم قلعه‌جوز و مردم هاشم‌آباد که هر کدام از یک واقعیت دو واقعیت سه واقعیت دارن. اگه اینا مو فرمایشات یا سفارشات اداره صحت ما را قبول کنن، ما فتیشت مطمئن هستن که وضعیت کنترل خواهد. در غیر از اون وضعیت فعلی که ما امروز دیدیم، تجمعات بیروبار و عدم توجه مردم که هر جای مردم ایستاد بودن ماسک استفاده نمیکردن و دست به دست هم نمیدادن، سوشل دیستنس مراعات نمیکردن، ما اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه و اینا امروز که ما سفارشات دست ما قبول نکنه، وضعیت به بحران میرن.
از جمع 14 مبتلا به ویروس کووید 19 در غزنی، 3 تنی آن صحتیاب شده و 2 تنی آن تا حالا جان باخته است. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسوری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنو رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
شما آواز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. در حالی که خبرنگاران و سازمان های رسانه‌ای تحت تهدید، دستگیری، شکنجه و حتی مرگ قرار دارند، یمن کشور است که خاموشانه در حال غرق شدن است. ژورنالیستان یمنی میگویند که خشونت و قحطی جنگ داخلی را در این کشور تشدید کرده و گزارشگران بیش از پیش در معرض خطر قرار دارند. این وضع باعث گردیده است که بسیاری از این مسلک رو گردانیده و آن را ترک گویند. هدر مدرک، خبرنگار صدای امریکا از استانبول، در مورد گزارش فرستاده است که برگردان دری آن را عبدالواجد عادل به توجه شما میرساند.
در حدود دو هفته قبل، 4 تن از ژورنالیستان در یمن بعد از 5 سال در بند به قتل محکوم گردیدند. آنها در محکمه محاکمه شدند که از سوی حوثی ها، گروهی که بر شمال یمن حاکمند، اداره می شود. این گروه در برابر حکومتی که از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است در جنگ می باشد. مطبوعات آزاد به تعقیب به قدرت رسیدن حوثی ها در 2015 تا اندازه زیادی از بین رفته است. این مطلب را جستین شیلاد از کمیته حفاظت از ژورنالیستان بیان داشته افزود.
There's not really even lip service paid to the idea of freedom of the press, and I think that.
شیلاد میگوید در تحت تسلط حوثی ها حتی اندکترین وقع به مطبوعات آزاد گذاشته نمی شود و محاکمه اخیر و محکومیت ژورنالیستان به مرگ یک ثبوت قوی برای این مدعاست. او میگوید هر زمانی که مقامات حوثی ها بخواهند ژورنالیستان را خاموش سازند، آنها آنان را متهم به دهشت افغانی و ترغیب به خشونت میکنند. در شمال یمن حتی محض ژورنالیست بودن مظنون بودن است. شیلاد می افزاید ژورنالیستان همچنان مورد ارعاب، اختطاف و لاتکوب در مناطق قرار می گیرند که در زیر سلطه حکومت شناخته شده از سوی جامعه بین المللی می باشد. در اینجا نیز ژورنالیستان در اثر بمباردمان سعودی ها کشته شده و یا در میان تیراندازی جناح صدمه می بینند. اسام القادسی ژورنالیستی است که در پایتخت یمن صنعا مستقر است.
شوف هؤلاء الصحفيين مستبدين منذ 5 سنوات. يعني نحن في
القادسي میگوید بسیاری ژورنالیستان مسلکشان را ترک میگویند و به مزدوری و کاسبی روی میآورند. آنها به این عقیده‌اند که برای یک جامعه آزاد موجودیت مطبوعات آزاد حتمی است. او میگوید در حال حاضر خطر بسیار زیاد است.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرن، مخصوصا پیامی که از وزارت صحت عامه میآید را جدی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی این است که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مرض ویروس خطرناک.
شنونده های محترم، در آخرین بخش برنامه منابع در تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله رئیس اجرای پیشین افغانستان بر رسانه ها گفتند که اختلاف نظر در سطح رهبری این گروه سبب تأخیر در نهایی شدن طرح این تیم برای حل بحران سیاسی و اختلاف با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شده است. این منابع میگویند در حال حاضر دو دیدگاه در میان اعضای تیم آقای عبدالله وجود دارد. شمار از اعضای این تیم به پذیرفتن رهبری شورای عالی مصالحه و نقش 50% در دولت تمایل دارند و آن را قابل قبول می دانند، ولی دسته دیگر به ابطال نتیجه انتخابات جنجالی چند ماه پیش و ایجاد صدارت اجرایی تأکید می کنند. در این رابطه همکارم سحر عظیمی مصاحبه با صلاح الدین سعیدی تحلیلگر سیاسی مقیم لندن انجام داده است که توجه شما را به این مصاحبه جلب می کنم.
ما اگر کمی دورتر نروم زمان به این معتقد بودم که معمول هست و بهتر است که تیم بازنده در مدت حکومت تیم برنده باید نقش اپوزیسیون اجرا بکنه که به شکل طبیعی در جهان چنین معمول است. اما ما مخالف این نظر به خاطر ازی شدم که و هستم که زمان ما میتانیم سر یک تیم به حیث تیم اپوزیسیون اطلاق بکنیم که برنامه محور باشه. تیم ثبات و همگرایی برنامه محور نیست و افراد و اشخاصی که در اوج جمع شدن اساس و بنیادش برنامه تشکیل نمیده، اساس و بنیادش گرفتن قدرت سیاسی تشکیل میده. به این خاطر ما به این باور نیستم که تیم ثبات و همگرایی اطلاق تیم مشکل هست، نقش اپوزیسیون بازی کرده بتانم. به این رابطه میایم به سوال شما. خدمت شما عرض بکنم که این نظر، این مطلب یا این خبری که تیم ثبات و همگرایی دو دسته هست، ای کاش دو دسته باشه. ما فکر میکنم که دسته ها و نظریات زیادی وجود داره که ناشی از ترکیب طبیعی این تیم هست. ایده در براندازی نظام میکوشن، ایده در براندازی شخص میکوشن و ایده رسیدن به قدرت و نگهداری. به این خاطر به همین سلسله نظریاتی که تشکیل میشه، صحبتی که میشه، بحثی که میشه، به این خاطر سیستم ساز نیست که ما فکر نکنم که تنها در این دو خلاصه شوام.
جناب سیدی، امروز هم ده ها تن دیگر از زندانیان طالب از زندانهای افغانستان رها شدند. با وصف ای که هنوز گفتگوهای صلح به مرحله عملیش نرسیده و طالبان هنوز حاضر به مذاکره نشدند، فکر میکنین اگر اوضاع به این منوال پیش بره، آیا اصلا این گفتگوها و آزادی زندانیان طالب در از زندانهای افغانستان فکر میکنین چه ضرر خواهد رساند به مردم افغانستان؟
زندانیان و کسانی که دستگیر شدن به خون صدها جوان نیروهای امنیتی افغان به این نتیجه رسیدن و این قیمت بزرگ است. این که جانب امریکایی به یکی از گروه ها و در اون گروه ها هم بخشی از این گروه توافق میکنه و تصور بری بخشه که در افغانستان صلح خواهد آمد و این زندانیاری هاشا، تصور واهیست، بجاست و ندرسته. مذاکرات تا حال شروع نشده. تفاهمی که بین امریکا و این گروه از مخالفین مسلح صورت گرفته، این تضمین کننده صلح در افغانستان نیست. اما به صورت غیر استاندارد آنچه تحمیل میشه تحمیل میشه و ایده از زندانیان سیاسی که طالب مطالبه داره و در او روشن نیست که آیا خود افغان هستند و یا پاکستانی هستند، تأکیداتی صورت میگیره این مطالبه مطالبه غیر استاندارد است. اما آیا این لذت بخش است و انسانی هست که ما با بودن انسان در زندان خوش شویم؟ آیا این درست است؟ به صورت یقین که نیست. باید همه زندانی ها رهاد شد، زندانی های سیاسی. اما در این راسته مسئله حق العبد، انسان کشته شده، پسر کس کشته شده، بچه کس کشته شده، پدر کس کشته شده، در این راسته نه امریکا حق داره، نه حکومت افغانستان حق داره که چیزی را معامله بکنه. به این خاطر مذاکرات باید صورت بگیره، مذاکرات باید بین طالب و حکومت افغانستان صورت بگیره و در مذاکرات سیاسی با یک سلسله توافقات و از جمله رهایی زندانیان سیاسی به صورت معقول به نحوی که حق العبد به اصطلاح حقوق افراد تلف نشوه و در این راستا تسهیلات بیاید و در این راستا مذاکرات صورت بگیرد، این معنا داره. اما در غیر از او یک جانبه تحمیل کردن به حکومت افغانستان که زندانیان را رها کو سبب بلوای عساکر افغانستان میشه، سبب به اصطلاح امو از بین رفتن اتوریته حاکمیت افغانی میشه، سبب بین رفتن روحیه عدالت پروری میشه. درست است، بیجاست و نتایج بدی خواهد داشت.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه نخست دری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه پشتو آماده نشست رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.